کنسرو و دلپذیر همین جاست. صبح بخیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیاست. برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیا یه دلپذیر دلت خواست.
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و دردسر نداره، تفاوتش همین جاست. از خوبی کنسرو و دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خواستنیه، خواستنیه، پاندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. بستنیه امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. پاندا واسه همه سن سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
پاندا حال خوشتون با ما.
9:31 دقیقه است. در برنامه امروز خانه و خانواده درباره اعتیاد به فضای مجازی صحبت میکنیم و خیلی از ماها شاید فکر کنیم که ما جز افرادی نیستیم که وابسته این فضا باشیم، اما تا به همین لحظه که صحبت‌های جناب آقای شهرام شیرازی درمانگر اعتیاد رو بنده شنیدم، احساس کردم که اگر بخوایم یه دو تا چهار تایی با خودمون بکنیم، شاید یک کوچولو وابستگی به این فضا هر کدوم از ما خیلی بخوایم درباره خودمون آسان بگیریم، یه مقدار خیلی یه ذره هم شده وابستگی پیدا می‌کنیم به این فضا. اما آنچه شما گفتید برای برنامه خانه و خانواده، گفتن که به نظر من این فضا با حساب و کتاب ساخته شده و بعضی وقتا زورش از خیلی از موادهای یعنی روانگردان یا مخدر بیشتره، باعث شده که خیلی ها حالا اخلاقشون تغییر بکنه و خیلی روند زندگی رو تغییر داده. آقای پاکساد این نکته رو برای ما گفتن.
همسر من متاسفانه میتونم با جرأت بگم که یکی از کساییه که فکر میکنم اعتیاد داره به فضای مجازی. یعنی از سر کار که میاد خونه تا زمانی که میخوابه مدام گوشی دستشه، حتی سر سفره هم متاسفانه موبایل دستشه و تو فضای مجازی داره میگرده. چندین بار به مشاور مراجعه کردم، به من راهکار دادن که در مقابل این رفتارش باید سکوت اختیار بکنم، چون هر چقدر بیشتر حساسیت به خرج بدم بیشتر سمت فضای مجازی میره، ولی متاسفانه اصلا کاربردی نبوده. خیلی ممنون میشم تو برنامه‌تون در مورد این موضوع منو راهنمایی بکنید.
سلام. خانواده بنده باید با چای 5 تا قند درشت بخورن. چای هم نباشه باید روزی 17-18 تا قند بخوریم. ما چای مهم نیست برامون. بهروز این رو برای ما گفته و دوست دیگری گفتن که غلامرضا شاکر از اردکان یزد گفتن فضای مجازی از اول برای ما درست تعریف نشد و در خیلی از جاها این گونه است که چون فرهنگ استفاده رو نداشتیم درست استفاده نکردیم، خیلی افراد کردیم با فضای مجازی، خیلی بیخیال رفتار کردیم و کم کم آدم ها از هم دور شدن. محبت ها تبدیل به یک مطلبی شد که در فضای مجازی در صفحه هم دیگه برای هم بذاریم یا یه پیامکی رد و بدل بشه. کم کم فامیلا از هم دور شدن و اقوام به صورت مجازی همدیگه رو دیدن. غلامرضا شاکر از اردکان یزد این نکته رو گفتن. درسته، ما قبل از ایجاد کرونا و بروز کرونا هم آدم‌هایی شده بودیم که سعی می‌کردیم در این فضا با همدیگه در ارتباط باشیم. فامیل در این فضا بیشتر همدیگه رو می‌دیدن یا احوال پرسی می‌کردن.
من از صبح بلند میشم یا تو کوچه خیابون در حال خریدم یا توی آشپزخونه هستم در فضای بسیار گرم، ولی پسرم، دخترم، همسرم صبح تا شب چشمشون تو همین گوشیه. اصلا انگار نه انگار که یه فردی مثل من توی این خونه داره زندگی میکنه. فقط میان یه غذای چیزی میخورن و میرن تو اتاقاشون میشینن برای دیدن این گوشی، و این درست نیست. اصلا من نمیدونم این چی بود نازل شد به ما که همه رو اصلا دیگه جدا کرد، بیمهری میونه همه افتاده.
و چه چیزی بدتر از این هست که با کلی عشق سفره بچینیم برای اینکه خانواده دور هم جمع بشن، مادر خانواده کلی وقت بذاره غذایی رو تهیه بکنه، بعد هر کسی با گوشی تلفن همراهش بیاد بشینه سر میز غذا، سر سفره غذا و حواسش نباشه اصلا غذا چی هست و چطور تهیه شده، و این اصلا چیز زیبایی نیست. کاظم محمدلو از روستای هندوبان گفته راستش رو بخواید اینترنت تازه اومده در فضای روستای ما، من و داداشم کلن تا صبح بیداریم و تو این فضا میچرخیم و هیچ کاری صبح که میشه دیگه از دستمون بر نمیاد اونقدر که خسته هستیم. گفتن ما البته تنها نیستیم، کل روستا دوچار این مسئله شدن. عزیز دیگری گفتن که سلام، من خودم به فضای مجازی اعتیاد دارم، مخصوصا یکی از نرم افزار و یکی از برنامه‌های فضای مجازی رو اشاره کردن، گفتن دوستان زیادی دارم ولی در واقع دوستی ندارم، وقتی باشون صحبت میکنم آرامش خاصی دارم ولی فقط صحبت کردن نیست، بازی ها اطلاعات عمومی و حالا رد و بدل کردن اطلاعات هم هست، فعلا از مجازی دورم اما گهگاهی میرم سراغش. اینم اضافه کنم از وقتی کرونا شروع شده بیشتر من اعتیاد پیدا کردم به این فضا. این دوست ما 22 ساله هستن از اصفهان.
بنده خدای چند روز پیش یه حرف خوبی زد، گفت که حالا اگر یه عده بعد رانندگی میکنن و منجر به حادثه میشه، دلیل نمیشه که بخوایم رانندگی را ممنوع کنیم. فضای مجازی هم همینطوره، حالا به هر حال با توجه به استفاده هایی که داره، حالا یه عده بعد استفاده میکنن نابجا یا اعتیاد دارن چیز، ولی خب دلیل بر حالا نهی و نفی این تکنولوژی یا محدود کردن و مسدود کردنش نیست. ممنون، محمد حاتمی هم از اصفهان.
اسماعیل توانا گفتن الان خودم وابسته به کافئین هستم، هر روز حداقل 3-4 تا نوشیدنی 500 سیسی انرژیزا میخورم، چی کار باید بکنم آقای دکتر تا بتونم بذارمش کنار؟ حتما ما راهکار در پایان برنامه ارائه خواهیم داد. دوست دیگری هم گفتن که کسانی رو سراغ دارم که با استفاده بیش از حد از گوشی هم کار و هم همسر و زندگیشون رو از دست دادن، همه اولویتشون شده گوشی تلفن همراهشون. زهره از مشهد هم این نکته رو گفته. خب اگر اجازه بدید ما بریم سراغ ادامه بحثمون که زیاد دور نشیم از گفتگو. جناب آقای دکتر شهرام شیرازی درمانگر اعتیاد در برنامه خانه و خانواده حضور دارن و پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود، با توجه به اینکه بیشتر موارد مشابه هم بود و خیلی هم دور از ذهن نبود، افرادی که با گوشی تلفن همراه سر سفره غذا حاضر میشن و با همین گوشی تلفن همراه باید به رخت خواب برن و صبح هم چشمشون رو که باز میکنن اولین کاری که میکنن میگردن ببینن تلفن همراهشون کجاست.
خیلی خوب، خیلی خوب، دقیقا اتفاقای روزمره است. من اجازه بفرمایید، خیلی چون خیلی هم وقت نداریم، میخواستم راجع به این یه سری مسائل مقدمه و دلایل و عوارض و اینایش صحبت کنم. فقط قبل از این بگم که شبکه‌های وجود اینترنت حتما لازمه، وجود اینترنت بخشی از زندگی ماست.
بله.
و این برامون بسیار بسیار مهمه. میخوایم با هم به این یه نتیجه برسیم توی چند دقیقه که چطوری میتونیم از این برای ارتقاء سطح فردی و جامعهمون استفاده کنیم. تمام صحبت اینه. خب الان همه میدونیم که خیلی مخصوصا به خاطر کرونا، من فکر میکنم که یک بخش خیلی مهمی که بهمون کمک کرد این شبکه‌های مجازی بود. تو شبکه‌های مجازی که شما میتونید از خیلی از اقوام دور حتی سرکشی کنید. بله. یا حتی خیلی از ویزیت‌های ما الان داره از طریق شبکه‌های مجازی انجام میشه. پس بسیار بسیار مهمه، بخشی از زندگی همه ماست. حالا اجازه بفرمایید دیگه الان بیایم تو اعتیاد شبکه‌های مجازی و برسیم به اون مواردی که صحبت شده بود.
بله.
داستان اینه، یک شخصی که در واقع اعتیاد به شبکه‌های مجازی داره، یا کلمه وابستگی رو قرار شد به کار ببریم، صبح قبل از این که هر کاری رو انجام بده گوشی رو چک میکنه، ساعتها وقتشون میذاره برای گشتن دنبال مطالبی که در نهایت مطالب نیست که به دردش بخوره. یعنی در واقع این سرچ کردن و گشتن دنبال
جستجو، بله
آفرین، مهم نیست کجاست. حتما باید به شبکه مجازی سرکشی کنه، مهمونیه، جمع دوستانه است، یه جایی شما مثلا بعد از یک ماه جمع شدید با شرایط حالا پروتکل‌های کرونا یا هر چیز دیگه، من دارم خیلی کلی صحبت میکنم، که مثلا دوستت فامیلت بعد از ماها اینو ببینیش،
باز هم گوشی دستته، ماها رو رعایت بکنیم، باز هم با گوشی تلفن همراه میریم،
آفرین، باز هم گوشی دستته. یعنی این چند سال پیش کمپینی را افتاده بود که یه دونه سبد میذاشتن دم در، که اتفاقا میخوام برسیم به چی، که یه قسمت مهمی از درمان همینه.
باید ما هم برای هر دوره همین اصلا به نظرم یه پویش بذاریم که خانواده وقتی وارد خونه میشن تلفن همراهشون رو بذارن داخل یک سبد.
حالا همه بعد میرن دور همون سبد، مسئله اینجاست. آره همه دم در جمع میشن دور اون سبد. بعد ببینید مرتبا گوش به زنگی برای یه در واقع نوتیفیکیشن، اون صدای پیام جدیدی که داره برات میاد، که ما به این میگیم سندروم لرزش خیالی. گاهی وقتی این صدا هم نمیاد یا این ویبره، این لرزش اتفاق نمیفته، ولی میگی اه ببین ببین گوشی من
بود، تلفن من بود، آفر.
این کلماتی که معمولا خیلی خیلی میشنویم، فقط و فقط الان ببین شرط کرونا رو من میپذیرم، ولی گاهی وقتا شما حتی تو شرایطی غیر از کرونا، غیر از قرنطینه، فقط سرکشی ها، یعنی خبردار شدن از دوستاتون از طریق شبکه‌های اجتماعیه، یعنی شما خیلی وقتا حتی صدای اونو ماهاست نشنیدید،
بله بله،
و از طریق اون در واقع تکست یا اون متنی که دارید تایپ میکنید، که میدونید اون متن هم که تایپ میکنی هزار تا مسئله پیش میاره، چون این لحن و آواز که بله، شما یه کلمه رو میتونید خشن بگی یا مهربانانه بگی، اینا میدونید اینا خیلی مهمه،
خیلی از سوء تفاهم ها به خاطر همین متن هست.
دقیقاً، آفرین. و میخوام بهتون بگم به شدت حواست به این پسندیده شدنه، تعداد لایک هایی که داره برات میاد و دلخوری ها مال همینه، من اون روز پست گذاشتم تو چرا نگاش نکردی، نگاش کردی ولی چرا لایکش نکردی،
مست منو خوندی اصلا بی توجه رد شدی از کنار. آفرین.
اینا که دارم میگم اینا یه چیزایی که فکر میکنم تمام شنونده ها اینا این مصداق واقعی زندگی خیلی از ماها شده. ببین من هنوز نمیخوام بگم کسی که این جوریه اعتیاد پیدا کرده، دارم شرایطو باز میکنم که نشون بدم شبکه‌های مجازی چه تأثیری تو زندگیمون داشتن. پس هنوز وارد اون در واقع فاکتورایی که ما میگیم دیگه تو یک وابسته به شبکه‌های اجتماعی شدی نشدم، و میخوام بهتون بگم که زندگی بدون وای فای برای خیلی یا طاقت فرساست. ببین مثلا ما اگر میخوایم بریم مسافرت، اولین سوالمون اینه دسترسی به اینترنت دارم یا ندارم، میدونید این یکی از مسائل خیلی مهمه. و اتفاقا میخوام از اون طرف دیگه به شما بگم که شبکه‌های مجازی هم هوشمندانه دارن شما رو مرتبا بمباران میکنن. آره لباس پیدا نکردی؟ یه سر به فلان سایت بزن. میخوای بیای فلان جا مثلا فلان اتاق رو بگیری، مثلا دو روز میخوای بری ییلا، مجهز به وای فای. من نمیگم اینا بده یا خوب، میخوام بگم که این کشش از هر دو طرفه. آره؟ بله. که این در واقع دلایلیه که شما چیکار میشی، وابسته به شبکه مجازی میشی. شما الان خیلی وقتا حالا به خاطر این برنامه کرونا یا غیر کرونا، خیلی از خریدا قبلش هم اینترنتی بود دیگه، یعنی حضوری نمیرفتی و حالا دلایل خاص خودتو داشتی، که این خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، داره به کسب و کارا کمک میکنه و تو این شرایط کرونا به خیلی ها کمک کرده. پس این شبکه‌های مجازی یک بخش بسیار بسیار مهمی از زندگیمونن و برامون مهمه و باید باشه. حالا چی کارش بکنیم که در واقع این مدیریت بشه؟ مطلب خیلی مختصر دیگه هم بگم که در واقع شما خیلی وقتا اگر سراغ شبکه مجازی میرید، یه دلایل خاصی رو دارید. یکی اینکه اصلا برای سرگرمی میری، وقت خودتو بتونی چیکار کنی پر کنی. یکی دیگه دریافت تایید اجتماعیه، دوربریا تاییدت میکنن، این نوازشه برای همه ما مهمه تو زندگیمون، درسته؟ این که شما یه کاری انجام میدی حتی دیده بشه، حتی بهت نقد کنن، انتقاد هم یه قسمتی از همون نوازش هست،
یعنی ریشه در این مطالب
میتونه داره. این هم یه دلیلش بشه. که دلایلش هم تا الان دلایل موجهی بود. یه سری مسائل دیگه هست، نمیخوای با بعضی از چالش ها مواجه بشی، یه چالشی داری که باید حلش کنی، برای که از استراب اون چالش دور بشی میری تو شبکه مجازی و ساعت ها با اون میگذرونی. آره، پس مواجه نشدن با چالش ها میتونه یکی علتش باشه. یکی دیگه نیازهای اجتماعی برآورده نشده است. جالبه که تو شبکه‌های مجازی ما هم افراد درونگرا رو داریم، هم افراد برونگرا. میدونید میخوام چی بگم؟ درونگرا چهرهشو نمیبینه، صداشو نمیشنوه. آره، این که لرزش داشته باشه، استراب داشته باشه، یه تکس میذاره ببینه 10 نفر لایکش کردن یا پسندیدن. برونگرا هم احتیاج داره به این مسئله. فرد برونگرا هم دوست داره که شبکه اجتماعیش رو یه گسترش بده، بیشتر بشناسه،
یه مطلب میذاره و کلی پسند میگیره و کلی هم حال خوب میاد سراغش که من این همه دنبال کننده دارم.
آره آفرین، دقیقاً. حالا من نمیدونم الان میتونم راجع به عوارضی صحبت کنم یا برم تو وابسته.
آقای دکتر، خیلی جالبه، بسیاری از شنونده هامون به همین مطالبی که شما گفتید اشاره کردن. بشمه. چون ما درباره ریشه هم صحبت کردیم که اصلا چرا افراد میرن سراغ یک چنین وابستگی هایی. امیر گفته که من 4 سال ازدواج کردم و متاسفانه، حالا ایشون گفتن که ازدواج مناسبی انجام ندادم و به دلیل اینکه در خانه احساس تنهایی وحشتناکی دارم، فضای مجازی برای من انگار یک خانواده است که من ساعتها در اون فضا صحبت میکنم، میگردم، میچرخم. حتی گفتن من باورتون نمیشه، بهتون بگم من باران رو در فضای مجازی احساس میکنم تا اینکه بخوام برم تو خیابون با همسرم قدم بزنم.
آره،
دنیای تنهای ترسناکی این شکلی.
و میخوام بگم مثل مورد آقای امیر ما خیلی خیلی زیاد داریم و یکی از عوارضی که در واقع این برنامه‌های قرنطینه داشت، علاوه بر اینکه باید باشه از نظر بهداشتی و سلامتی، در اصل یه سری چالش‌ها هم به زندگیمون وارد کرد. یکی از چالش‌هاش هم همین مسئله است که شما مرتباً اون نوازشه، اون کلام محبت، اون چی رو داری توی چی پیدا می‌کنی؟ تو شبکه‌های مجازی پیدا می‌کنی و در واقع داره زندگیت یک بخشیش، یک بخش خیلی خیلی مهمش صرف شبکه‌های مجازی میشه. اگر این کنترل شده باشه، حالا میرسیم توی برنامه درمانیش، خیلی هم خوبه. آره، مثل که شما مقاومت کنید در برابر ماشین، مثل که شما مقاومت کنید در برابر تلفن، در برابر برق، بگید نه من میخوام برم توی دل کوه بدون برق و بدون آب زندگی کنم. میدونید برق باید باشه ولی سر جای خودش، آب باید باشه ولی سر جای خودش، ماشین باید باشه ولی سر جای زندگی آپارتمان نشینی. آره، اینه که الان داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم. ما اصلا، یعنی من اصلا به هیچ عنوان نمیگم شبکه مجازی بده، الان دوربین موبایلاتونو پرت کنین بیرون، نمیدونم وای فایتونو خاموش کنید، مرگ بر، نه اصلا صحبت من این نیست. من دارم که شبکه مجازی فوق العاده است، خیلی خوبه، باید باشه،
نیاز زندگی،
اما بدونیم بتونه دست من باشه، نه من دست اون باشم.
بله آقای دکتر شیرازی، ما یه بخش گزارش دیگر داریم از عقیل عباسی، بشنویم و با بخش پایانی صحبت‌های شما همراه مردم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم با این بخش گفتگویی. کنار دو خواهر بزرگوار هستم به همراه آقا پسر کوچولو ناز. اجازه ازش می‌خواستم که با هم صحبت کنیم در خصوص موضوع برنامه قبول زحمت کردن. خانم سلام، وقت بخیر.
سلام، روزتون بخیر. خدمت شنونده‌هاتون هم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم سلام، وقت بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
خوب شما؟
ممنون، متشکرم.
میتونم بپرسم نسبتتون چیه؟
خواهری.
سلام.
سلام.
خوبی؟
آره.
اسم چیه؟
محمد سام.
محمد سام بدهکاری؟
نه.
یه جوری حرف میزنی انگار بدهکاری.
نه. من خودم طلبکارم.
میخواید بریم حکم جلبشو بگیریم؟ ازدواج کردین دو نفرتون دیگه؟
فقط من.
شما از اون مادرایی هستین که مثلا غذا رو میذاریم بار میرید تو فضای مجازی و گوشی همراه؟
نه واقعا، تایم مخصوص میذارم براش.
این حرف راست رو از بچه شنید. چی محمد سا؟
یکم
غذای مامان ته میگیره؟
یکم باید وقتم میسوزه.
آخه خانم داره لو میده.
چیکار کنم؟
یا مثلا موقع جارو کردن شما دارید با گوشی همراه کار میکنید، جارو برقی هم کار میکنه؟
نه دیگه تا این حد.
من مثلا درسته؟
آره اینم.
خانم شما چی؟ شما جوانترین، تو فضای مجازی چقدر میتابین؟
من والا چون در حال تحصیلم اصلا وقت نمی کنم، وقت این کارا رو ندارم واقعا.
یعنی مادرتون نمیگه بلند شو دختر معتاد این گوشی شدی؟
نه اتفاقا برعکس، به من میگه از پا کتابات پاشو.
شما چی به مادرتون میگی؟
نه مادرم اصلا اهل فضای مجازی نیستن اصلا.
چرا بعضی اینقدر معتاد گوشی همراه و فضای مجازی میشن؟
به نظرم چون الان یه خورده شرایط کرونا پیش اومده، تفریحات کم شده یا مردم کمتر میان بیرون، یه خورده این علاقه بیشتر شده، بیشتر سراغ فضای مجازی رفتن. یه خورده ما جوونا محدودتر شدیم واقعا دیگه، به خاطر شرایط کرونا که پیش اومد. خب خیلی وقتا بیرون نمیریم، خیلی وقتا تفریحاتمون رو نداریم، مجبوریم دیگه، گاهن پیش میاد. بعدم این اعتیاد به خاطر این که 2 سال طول کشید دیگه، اعتیاد خب بیشتر هم شد قاعدتا.
خانم فکر میکنید که فضای مجازی کجاها به کارمون میاد؟
به نظر من بیشتر برای مسائل کاری، که الان بیشتر کارا شده دورکاری، اینترنتی، برای مسائل کاری به نظرم خیلی بهتره. و بعضی از ارتباطات که الان ما من شدیم به خاطر کرونا، برای ارتباطات خوبه.
اگه پولاتون رو جمع کرده بودید جای بسته های اینترنتی که میخریدین، فکر میکنید الان چی میتونستین باش بخرین؟
خونه.
یا اولفاز خانوم، شما که گفتین معتاد نیستم.
مدارس اینترنتی، کلاسا اینترنتی.
اون که رایگانه، نندازش کردن ما.
خب بالاخره باید نت داشت، میگن رایگانه.
شما چی؟
من هیچی.
شما ماشین بخرین که با هم جور بشه.
نه در نمیاد، در حد ماشین شو یه تایر تونستم بخرم.
محمد سام تو چی؟
میرم یه ایکس باکس میگیرم از دست این پلی استیشن.
پلی؟
یادم میرسه.
خیلی متشکرم که اجازه با تو صحبت کنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، در کنار خانواده خوش و خرم باشید، خداحافظ.
متشکرم، ممنون، خداحافظ.
خانم خداحافظ.
خیلی ممنون، ان شاءالله موفق باشید.
محمد سام، پلی استیشن.
پلی استیشن.
خداحافظ.
خداحافظ.
ما 6 دقیقه زمان داریم تا پایان گفتگو. آقای دکتر شیرازی همراه شما هستیم، بفرمایید.
خیلی متشکرم، چقدر گزارش خوبی بود.
بله بله،
ملموس، یعنی قابل لمس. خدمت رو من عرض کنم، من توی این چند دقیقه میخوام خیلی سریع بگم رایج‌ترین انواع وابستگی به اینترنت ایناست. بازی کردن افراطی یا اصطلاح خود بچه‌ها گیمینگه، استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی که الان صحبتمون الان هست، شبکه اجتماعی، ایمیل، اعتیاد به سایت‌های شرط‌بندی اینترنتی، این یک نوعی دیگه ای از وابستگی است. عادت غیر قابل مقاومت به خرید آنلاین. شما مثلا با 3000 تومان وارد یه چی میشید، میگید آقا مثلا میخوام یه دونه چه میدونم مثلا یه مقنعه کوچیک بگیرم، وقتی میای بیرون میبینی 2 مانتو هم باهاش گرفتی و فردا میری سر میزنی و مرتب میری چک میکنی. این یه نوع وابستگیه،
چون فروشگاه قابل دسترسیه دیگه، قرار نیست من کلی راه برم تا برسم به فروشگاه مورد نظر.
ولی شما قرار بوده محدود بیاید بیرون، نتونستی کنترلش کنی، تمام عرض من اینه. خب و یکی دیگه هم عادت غیر قابل مقاومت به تماشای فیلم های غیر اخلاقی. این یک، این 5 نوع رو ما بهش میگیم وابستگی به اینترنت. علائمش هم که مشخصه، یه سری علائم روانی داره. داریم دیگه وارد وابستگی شدیم، ما وارد زندگی عادی در کنار شبکه مجازی نشدیم. افسردگی، استراب، احساس گناه، اهمال کاری، احساس بی‌حوصلگی، سراسیمگی و گوش به زنگی، اینا همش میتونه چی باشه؟ جزء علائم روانی در واقع خدمت شما عرض کنم که اینترنت باشه. سری علائم جسمانی داریم. مثلا دیروز یک بیمار من داشتم که مراجعه کرده بود، میگفتم اول گفتم با شکایت بیخوابی اومد، بعد بهش گفتم تو چی کار میکنی؟ خب خوابت میبره. گفت شب چند ساعت گوشی روشنه تا چشام قرمز بشه بسوزه بعد بتونم بخوابم. میدونید؟ یعنی برای درمان بیخوابی باز اومده بود سراغ گوشی که خودش علت بیخوابیه. میدونید؟ کمردرد، سردرد، بیخوابی، تغذیه بد، تو حالتهای پیشرفته بهداشت شخصی ضعیف، گردن درد، خشکی چشم، اضافه یا کاهش وزن، اینا همش علائم جسمانیشه. حالا اصلا از کجا بفهمیم که یه شخص وابسته است؟ این پنج ملاکی که دارم میگم و لطفاً دقت بفهمید، پنج ملاک مهمه. مشغله فکری با اینترنت، مرتباً درگیر وایفای ذهنت، زمان بیشتری میذاری هر دفعه وقتی نگاه میکنیم، این اول ماه مثلا 3 ساعت بود، الان دیگه با 3 ساعت ارضا نمیشی، راضی نمیشی، ساعتت میشه 5 ساعت. آره، این میشه همون تحمله. دقیقا تو مواد هم همینجوره، تو سیگار هم مثلا همینجوره، با یه نخ شروع میکنه هفته ای، آخر میرسه به روزی 2 پاکت. میدونید اینا که دارم میگم، اینا همه چیزای وابستگیه که تو اعتیاد به کار، اعتیاد به خوردن، اعتیاد و چیزای مختلف وابستگی میتونی بهش نگاه کنی. بارها تلاش کردی بتونی کنترلش کنی، پرهیز کنی یا توقف و نتونستی، میشه تلاش‌های ناموفق. بارها سعی کردی کنترلش کنی، نتیجهش چی شده؟ کلافه شدی، یا عصبانی شدی، یا افسرده شدی، یا مضطرب شدی. این 4 تا. و پنجمی اینه، بیشتر از اون چیزی که دوست داشتی و برای زمان گذاشتی آنلاین موندی. من حالا 10 دقیقه برم یه سر بزنم، آره، بعد میبینی این 10 دقیقه شو 3 ساعت، بعد خیلی از کاراتمون. این 5 تا رو که بهتون گفتم مهمه برامون، یکی از این علائم من باید داشته باشه. یه رابطه مهم، شغل، تحصیل یا موقعیت کاری رو به دلیل اینترنت به خطر انداختی. مثلا امروز صبح باید شما برید برای مصاحبه کاری، صبح که بلند میشی گوشی رو چک میکنی، میبینی قرار بود تو 10 دقیقه رو به پیش راه بیفتی و اون کار به خطر افتاد. 2، اگر تو مصاحبه هم دقت کرده باشید، اون کوچولو موقعی که اون آقای محمد سام راجع به مادر صحبت کرد، اینی که من میخوام بهتون بگم، به اعضای خانواده، درمانگر یا دیگران دروغ گفتی تا میزان درگیری تو پنهان کنی. چیزی نبوده که آقای دکتر مثلا روزی 1 گروپ من فقط میشینم پای اینترنت، پسرش میاد میگه آقا روزی 4 ساعت پای اینترنت. و از اینترنت به عنوان از اینترنت به عنوان راهی برای فرار از مشکلات یا بهبود بخشیدن به حالت، خلق ضعیفت استفاده میکنی. مثلا اگه احساس گناه میکنی، استراب داری، افسردگی، میری سراغ اینترنت. اگر اجازه بفرمایی من خیلی سریع درمان رو،
یک دقیقه
خیلی سریع. اول بپذیر که وابسته ای، دومندش که یه سری رفتارهای اصلاحی باید داشته باشی. باید نرم افزارهایی هست که ساعت ورود خروج، سایتایی که داری میری، نحوه استفاده از سایت تو کنترل میکنه، باید اونو حتما داشته باشی. فعالیت فیزیکی رو حتما باید جایگزین کنی. اگر استراب یا افسردگی داری حتما باید بری پیش مشاور و دارو بگیری. ظرف 1 هفته فعالیتاتو یادداشت کن، چند ساعت میری، چه ساعتهایی میری، انگیزت چیه. حتما تایمر بذار، حتما 1 زمان سنج بذار برای رفتن یا وارد شدن و خارج شدن. اگر مرتب چند ساعت این اینترنت دستته، حتما تقسیمش کن به 15 دقیقه، به 15 دقیقه. بعد این زمانو افزایش بده، یعنی 15 دقیقه بگو پای گوشیم، 15 دقیقه کاری بهش ندارم. بعد اینو میتونی بکنی 0.5 ساعت و 1 ساعت.
بله،
مسئله خیلی مهمتر اینه که وقتی این محرکه، این گوشی محرکه، باید خاموشش کنی، یعنی باید محرکو از خود دور کنی. این دور کردن مهمه. شب موبایل توی اتاق دیگه بذار. وقتی توی جمع دوستان هستی، اون سبد، حالا میشه روی این کمپین کار کرده، روش یه اسم
بله براش یه پویش ایجاد میکنی.
آفرین، آره،
خیلی
آره.
خوبه، در برنامه
بذاری و دورش کنی. اینا رو من خیلی سریع خدمتتون عرض کردم. پس و یه مسئله خیلی اگر احساس کردی اینجایی، برو پیش مشاور، خودت قرار نیست کارشناس بشی و درمان کنی.
متشکرم از حضورتون در برنامه امروز جناب آقای دکتر شهرام شیرازی، درمانگر اعتیاد، و سپاس از اینکه این برنامه رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 10 صبح و شما همچنان رادیو ایران